توجه اول سلامت مردم برنامه‌ریزی بشه که همچین مشکلاتی پیش نیاد، چون مردم به اندازه کافی مشکل دارن و نظر روانی همشون تحت فشاره.
متاسفانه بله. متشکرم از شما خانم. آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا حافظ.
همه صحبت ها رو شنیدیم. قضاوت با شماست. حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه بریم سراغ خبرها. یک خبر بخونیم براتون درباره محصولات کشاورزی در آستانه فصل کشت از خبرگزاری فارس. قیمت کود شیمیایی در آستانه فصل کشت 10 برابر شد. این موضوعی هست که انشاءالله تو رادیو گفتگو حتما بهش خواهیم پرداخت. بحث کشاورزی در آستانه فصل کشت یکی از موضوعات بسیار مهم هست. این که یهو میاد قیمت کود شیمیایی گرون میشه، بحث بیمه ماشینالات کشاورزی هست، اینا همه نکات مهمی هست که امیدواریم وقت بشه و حتما بهش بپردازیم. آقای محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس دهم گفتن در آستانه فصل کشت قیمت کود شیمیایی تا 10 برابر افزایش یافته که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور هست. یه خبر هم درباره مسکن مهر براتون بخونم که خبرگزاری تسنیم کار کرده که 9000 مسکن مهر همچنان فاقد متقاضی هستند و از طرف در وزارت کار هم از وزارت راه درخواست کرده که کارگران رو خانه‌دار کنه از همین طریق. بریم سراغ میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر اسماعیل زارعی کوشا، و از ایشون جویا بشیم نشست دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت و با 80 کارشناس و پژوهشگاه مطرح کشور. آقای دکتر دقیق در خدمت حضرت عالی هستیم، صبحتون بخیر باشه و میخواییم بپرسیم از حضرت عالی گزارشی درباره این موضوع و من سکوت میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی، همکاران محترمتون و همه شنونده های عزیز برنامه خوب شما. من خیلی سریع عرض میکنم خدمتون در راستای در واقع مشارکت جویی از آحاد نخبگان و فریختگان و در واقع کسانی که بنهای مختلف یا از حیث علمی یا از حیث تجارب کاری و مدیریتی میتونن در سیاست گذاری های کلان کشور مشارکت داشته باشن، یک روی کردی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت آغاز شده و اون هم در حقیقت جمع سپاری سیاست های کلی به همین نخبگان و فریختگان و دانشگاهیان هست. ما در گام اول این روی کرد امروز نشستی رو داریم با حضور بیش از 80 نفر از مدیران پژوهشکده های راهبردی کشور و همینطور رؤسای دانشکده های مرتبط با این موضوعات در محل مجلس قدیم و در حقیقت امروز در گام اول ما جمع سپاری و مشارکت پذیری از این عزیزان رو در موضوع سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور رو انشالله خواهیم داشت. در برنامه‌ای که ما امروز در خدمت این عزیزان هستیم، همچنین از سامانه نجم که در واقع سامانه جمع سپاری مجموعه تشخیص مصلحت نظام هست رو نمایی میشه. یک درگاه و یک در واقع فرصتی هست برای اینکه آحاد مردم و همه عزیزان و نخبگان و چهره‌های دانشگاهی و در واقع افرادی که تجربیات مختلفی دارن میتونن دیدگاه ها و نظرات خودشون رو در موضوعات مختلف، هم در بحث سیاست پژوهی، هم مصلحت پژوهی و موزل پژوهی که به نوعی در وظایف کاری مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده، مشارکت داشته باشن و در حقیقت یک زمینه‌ای فراهم شده تا از آرا و افکار آحاد مردم عزیزمون بتونیم انشالله در این موضوعات بهره‌مند بشیم
به امید خدا انشالله. و میتونیم این رو تعبیر کنیم که یک تغییر الگوی رفتار میتونه تلقی بشه این نشست، این هماندیشی؟
قطعا همینطوره. به هر حال ما از یک شیوه سنتی سیاست گذاری و مراجعه به برخی از کارشناسان در واقع عبور کردیم و رسیدیم به جمع سپاری و استفاده از تمام دیدگاه و نظریات و در واقع گرایش‌های مختلف فکری که میتونن در موضوع سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مشارکت داشته باشن و خودشون رو سهیم بدونن در این موضوعات.
و چقدر میتونیم به فال نیک بگیریم که این حرکت میتونه تسری پیدا کنه به سایر بخش‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها که از این الگو بشه استفاده کرد، این الگو رو ترویج کرد حتی؟
بله همینطوره. امیدواریم که انشالله این مسیر در بخش‌های دیگه هم به قول حضرت علی انشالله و این رویکرد جا بیفته و ما بتونیم در همه موضوعات این مشارکت عمومی رو داشته باشیم
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر کوشا از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت علی، همکارانتون در مجمع و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
ممنون از حضرت علی، انشالله موفق باشید.
ای همه دار و ندارم، هرچی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو هم خاری ندارم. بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم، گریه های عاشقونم. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتو، با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتو، با تو چیزی.
اما توی این بخش میخواییم به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور بپردازیم، بخشی که بی گمان و بدون شک و تردیدی میتونه وزنه مهمی در اقتصاد کشور باشه، میتونه تسهیل کننده ی حرکتمون به سمت توسعه پایدار باشه. بخش کشاورزی هست. بخش کشاورزی رو این روزها دیگه ازش به عنوان صنعت کشاورزی صحبت میکنیم. اگر صحبت از توسعه پایدار میکنیم، اگر صحبت از امنیت غذایی میکنیم، این امنیت و این توسعه پایدار بدون نگاه پایدار و بدون نگاه توسعه محورانه به صنعت کشاورزی میسور ممکن نیست. وقتی هم صحبت از صنعت کشاورزی میکنیم، بخش مکانیزاسیونش بخش بسیار مهم و بحث بسیار سنگینی هست که حتما باید بهش پرداخت و هر کشوری که تو این حوزه تونست حرفای قابل گفتنی بزنه، اون وقت میتونست بگه که ما داریم به سمت توسعه پایدار قدم برمیداریم. اما این موضوع هم باز بدون بحث بیمه‌های مکانیزاسیون امکان پذیر نیستش. راجع به همین موضوع می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون و متخصصمون تو این حوزه، جناب آقای دکتر کامبیز عباسی، ریاست مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای بنیامین بهیرایی، کارشناس محترم صنعت بیمه، و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین نقدعلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب نقدعلی سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و میهمانان عزیزتون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بهیرایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام قربان، عرض ادب و احترام، صبح علی بخیر. بنده بهیرایی هستم.
خوشحال میکنم جناب بهیرایی، سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای عباسی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و میهمانان عزیز.
متشکرم، سپاسگزارم از هر سه بزرگوار. من با اجازه بزرگواران میخوام اولین سوال رو از آقای عباسی بپرسم. آقای عباسی، جناب دکتر عباسی، بحثی که مطرح هست این چند وقت اخیر بحث بیمه ماشین‌آلات کشاورزی هست. خبرها و نقل قول‌های زیادی از حضرت عالی در مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده. خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید که الان در حال حاضر با توجه به حالا ارجاعاتی که به صحبت‌های خود حضرت عالی میدیم و کارشناسان محترم تو این حوزه، بفرمایید که چه کار خاصی انجام شده برای اینکه بتونیم بحث بیمه رو برطرف کنیم. خیلی از کشاورزای ما بس از پسش برنمیادن. ما از شاید نزدیک نصف ماشین‌آلات کشاورزیمون هنوز بیمه نشدن و طبعا نمیتونن از تسهیلات این حوزه استفاده کنن. چه کاری باید کرد تا ما از دوستان دیگه هم تو این حوزه نظر بخوایم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به بحث خیلی خوبی اشاره فرمودید. خب بیمه یک اتفاق خوب در حوزه مکانیزیسیون کشاورزیه. بیمه ماشین‌های کشاورزی جزء اولویت‌های ما بوده در طول دولت و خوشبختانه همراهی خوبی رو بخش‌های قانون‌گذار و تصمیم‌گیر کشور و همچنین حوزه بیمه کشور با ما انجام دادن. می‌دونید که بیمه انواع اقسام داره. ما عموما در کشور با این بیمه شخص ثالث خیلی عجیب شدیم و می‌شناسیم که ماشین‌ها و خودروها و در واقع وسایل نقلیه میتونن مشمول این بیمه بشن. خوشبختانه در حوزه ماشین‌های کشاورزی با پیگیری‌هایی که وزارت خونه انجام دادیم، صنعت رو تونستیم نفوذ بیشتری بدیم در حوزه مکانیزیسیون. بیمه شخص ثالث در واقع به دلیل اینکه ماشین‌های کشاورزی در حال پلاک شدن هستند و بیش از 320 هزار دستگاه، حدود 550 هزار دستگاه تراکتور و کمباین کشور بیمه در واقع پلاک شدن، این ماشین‌ها به سمت بیمه حرکت کردند و در واقع ما تونستیم از شورای عالی بیمه کشور 30% تخفیف بگیریم نسبت به وسایل نقلیه خودرویی در واقع بیمه شخص ثالث رو.
از 550 هزار تا حدود 320 هزار تاش انجام شده.
بله. و از این طرف هم تونستیم در واقع ردیف بیمه ماشین های کشاورزی رو جدا کنیم از سایر بیمه ماشین های راهسازی و در واقع چون به صورت مشترک این ردیف تعریف شده بود. در مجموع خواهش ما اینه که به دلیل ریسک های کمتری که ماشین های کشاورزی در مقایسه با ماشین های خودرویی در کشور دارن، حق بیمه در ماشین های کشاورزی کاهش پیدا بکنه. یک این خواهش ما و داریم پیگیری میکنیم. درست 30% کاهش پیدا کرده ولی این عدد هنوز کفاف نیست و ریسک های بسیار کمی نسبت به یک خودرویی که در یک جاده آسفالت با یک سرعت بالای حرکت میکنه و ترددهای متعددی رو داره، در واقع تراکتور این ترددها رو نداره، مدتی از سال رو در واقع تراکتور کار نمیکنه، در روستا قرار داره و ریسکش بسیار پایین‌تره.
متشکرم.
و در واقع مواردی که در حوزه ماشین‌های کشاورزی بوده ما همه اینا رو مستندسازی کردیم. امیدوار هستیم مجلس محترم در واقع و دوستان ما در حوزه بیمه کمک بکنن ما بتونیم این حق بیمه رو کاهش بدیم. یک بخشی
اگه اجازه بدید من صحبت آقای نقدری رو بشنوم تو این زمینه. جناب نقدری اجازه بفرمایید. جناب نقدری، صحبت های دکتر عباسی رو شنیدیم به اتفاق. درخواست از صنعت بیمه داشتن، از مجلس داشتن که این همراهی صورت بگیره. الان کشاورز ما متاسفانه خب به هر حال از پس خیلی از این هزینه‌های بیمه بر نمیاد. میفرمایید چه کار باید کرد؟ مجلس چطور میتونه کمک حال این قضیه باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چون همین امروز صبح یه جلسه مختصری با بعضی نمایندگان تهران داشتم که یه بازدید میدانی رو 3 روز از استان سیستان داشتن. خب گزارشات از یه طرف امیدوار کننده، از یه طرف تکان دهنده ای از اون منطقه داشتن دوستان عزیز ما. پیرامون بحث رسیدگی نکردن به بعض بخشا، مثلا یه نمونش یه منطقه به دلیل یک آفتی که 60 سال قبل ورود پیدا کرده بود، امروز 60 ساله که کشت پنبه رو ممنوع کرده بودن و در این حال همون کارخانه که به عنوان فراوری پنبه اونجا تأسیس شده بود داشت کار واردات رو انجام میداد که به خاطر مشکلات وام و عرض مشکلات ارزی امروز دیگه اصلا واردات هم مشکل پیدا کرده. اما پیرامونه میخوام عرض بکنم که تو بخشی کشاورزی بعد ایشون آقای خزیان نماینده محترم تهران میتن بود، ما توی همین بازدیدی که داشتیم
و بله صبح گزارش دادن، خزیان گزارش دادن که بازدید کردن و
چون این مهم بود این مطلب رو من توی این فرصت رو مختنم شمردم، ولی اینکه حالا با موضوع سال حضرت عالی نبود،
خیلی زمانمون کوتاه هست، ما حد اکثر دو دقیقه فرصت داریم.
اما پیرامون بحث بیمه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، مهمان عزیز و کارشناس عزیزتون به درستی آمار خوب درستی دادن و تو بخشی که به مجلس مرتبط میشه دوستان ما هر گونه لایحه یا طرحی رو چه دولت لایحه بیاورد یا پیشنهادی در این رابطه داشته باشن، البته من کمیته مربوطه که تو کمیسیون هست مباحث خوبی رو در همین زمینه دارن پیگیری میکنن، هر گونه پیشنهاد تکمیلی داشته باشن دوستان ارائه بکنن، شخص بنده پیگیره ارائه اون به صحنه علنی یا احیانا حالا بنده معتقدم قصه باید کمتر توی پروسه قانون گذاری بیفته، غالبا این مواردی که مطرح میشه و کارشناسی میشه ما وزارتخانه مربوطه رو دعوت میکنیم،
بله.
شخص وزیر رو و معاونین رو و الزام میکنیم که موارد مربوطه رو اجرایی بکنیم.
متشکرم از شما جناب نقدری، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید،
خواهش میکنم،
سپاسگزارم، با حضرت عالی خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خب صحبت‌های جناب نقدری رو اتفاق شنیدیم، اما توی این حوزه صحبت‌های جناب دکتر عباسی رو هم شنیدیم، اما می‌خوام آقای بهیرایی بفرمایید که چرا داره این اتفاق صورت می‌گیره، چه کاری می‌تونه بکنه صنعت بیمه ما، چطور می‌تونه راهکار بده که کمک حال کشاورز ما باشه. خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. عرض به خدمتتون، صنعت بیمه خب این حساسیت رو در صنعت در واقع کشاورزی دیده و به خاطر کمک به این صنعت دکتر عباسی هم فرمودن حق بیمه ادوات و ماشینات کشاورزی خب 30% از اون گروهی که قرار داشت کاهش پیدا کرد.
واقعا فکر می‌کنین عدد خوبی است 30%؟
به هر حال
یعنی بیاییم مقایسه کنیم وسیله، همونجور که آقای دکتر عباسی فرمودن یه وسیله پرترددی مثل خودروی سواری، مثل ماشین‌های راهسازی، ماشین‌آلات راهسازی، کامیون‌ها با یک تراکتوری که در سال برای چند ماه کار کنه، این 30% فقط اختلافش
برای بحث بارکش‌ها و خودرو هست که عدد بسیار بزرگتری هست.
نه به خودروی سواری مقایسه میکنیم، میزان مصرف خودروی سواری، میزان ریسک خودروی سواری.
دقیقاً صنعت بیمه بر مبنای ریسک در واقع حق بیمه خودش رو تعیین میکنه. ما تابع آیین‌نامه ماده 18 هستیم که مصوبه هیئت وزیران هست در تحلیل نرخ‌های حق بیمه، نرخ فنی حق بیمه بر اساس اون آیین‌نامه در واقع آماده میشه. در اون آیین‌نامه هم نکات لازم در واقع دیده شده و برای در واقع کمک به صنعت کشاورزی هم این نرخ حق بیمه در واقع 30% کاهش پیدا کرده، ضمن اینکه شرایط تقسیم
میدونی که کاهش پیدا نکرده با در آقای بهیرایی کاهش پیدا نکرده این 30%، این 30% در رسانه ها به عنوان تخفیف مطرح شد، یعنی خیلی با لطف و منت این موضوع مطرح شد که ما 30% تخفیف میدیم به ماشین‌آلات کشاورزی. عرضمو قبول دارید؟
بله خب به هر حال به نوعی تخفیف هم هست، اما نکته حائز اهمیت این هستش که بر اساس آمار و ارقامی که صنعت بیمه داره، به هر یه حق بیمه دریافتی خسارت پرداختی است، آمار و ارقامی که وجود داره در این خصوص باعث شد که این اتفاق بیفته. ضمن اینکه من عرض قبلی ناتمام موند، اینکه ما شرایط تقسیط در واقع حق بیمه پرداخت حق بیمه رو هم داریم و این میتونه در واقع یک کمک حالی باشه به
من قانع نمیشم، ببخشید اجازه بدید قانع نشم، به خاطر اینکه این هم تخفیفه، هم بحث، حالا تخفیفه نه ولی بحث تقسیط برای خودروی سواری هم هستش.
بله همینطوره، خب میگم این اتفاق وجود داره.
نه میخوام بگم این کار خاص ما برای کشاورزمون نمیکنیم که از اون 550,000 تا 300,000 تا اومدن بیمه رو انجام دادن، بقیه نتونستن انجام بدن.
بحثی که وجود داره جاهاش بحث اون فرهنگ بیمه، حتما الان نکته که باید خدمتتون عرض بکنم این که به هر حال ادوات کشاورزی، ورود ادوات کشاورزی به بخش کشاورزی، مکانیزاسیون باعث ورود یه ریسک هایی به جامعه کشاورزان میشه. آسیب هایی که وارد میکنه، به هر حال کمباینی که داره توی زمین کشاورزی کار میکنه، اون کاربرانی که باهاش کار میکنن، قطعا خطراتی داره. ما آمار متعددی از فوت در واقع متاسفانه کشاورزان داشتیم بر اثر کار با دستگاه کمباین و حادثه های خیلی با شدت بالا.
مهد.
خب این ریسک ها وجود داره، به هر حال این ریسک ها باید پوشش داده بشه و صنعت بیمه در این خصوص قطعا کمک خواهد کرد به کشاورزان.
شما این اگزاجره‌ای که روی این نوع مرگ فجیع یا نمیدونم آسیب شدیدی که دارید انجام میدید خیلی زیبا هست، جالب هست آقای بهیرایی، به خاطر اینکه ببینید به هر حال میخوای بریم حتی اون هم مقایسه بکنیم، میزان آمار مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای قابل مقایسه نیست با اون کسی که داره
خب
کمباین کار میکنه.
من یه مقدار اینجا با شما یه نظر متفاوتی داشته باشم، به خاطر اینکه من مرگ یه کشاورز رو خیلی خیلی در واقع در
نه من نمیخوام بی اهمیت جلوه بدم، من میخوام بگم ببینید ما بیمه ما دیگه اینجا شما دارید از افکار عمومی برای این استفاده میکنید که این مقدار موج ایجاد بشه. ببینید آقای بهیرایی، ما را نمیخوایم مرگی رو تخفیف بدیم یا مرگی رو کم اهمیت جلوه بدیم، جان جان هستش، فرق نمیکنه کشاور جان کشاورز و جان شهروند. من میخوام بگم میزان مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای رو مقایسه کنیم با میزان مرگ و میر در امور کشاورزی. چرا میخوایم بیایم مسائل احساسی رو آتیش بکنیم؟
دقیقاً شما در بحث اکتواری حق بیمه ها همین موضوع مطرحه.
بله.
یعنی ما آمار خسارت رو داریم، آمار صدور رو داریم، بر اساس این آمار صدور و خسارت در واقع حق بیمه
تعیین میشه.
یک چیز بدیهی و یک چیز خیلی عادی در صنعت بیمه.
بسیار عالی. آقای دکتر عباسی بشنوید نظر از عزیزانی رو. آقای دکتر عباسی، خب صدای ما رو نمیشنون آقای دکتر عباسی، تا دوباره برگردن فکر می کنم
با حضرت. خیلی خوشحال هستم جناب آقای هاشمی، من خیلی خوشحال هستم که شما اینقدر اشراف دارید به مسائل بیمه. صدای من رو
میشنوید؟ بله قربان، بفرمایید قربان.
خیلی خوشحالم که اینقدر اشراف فنی دارید شما به مسائل بیمه و قشنگ لمس میکنید و درک میکنید و در واقع شنوندگان ما هم میفهمن و میبینن. ما در حوزه کشاورزی ریسک هامون خیلی پایین تره نسبت به حوزه خودروی کشور. یعنی مثلا آمار مرگ و میر رو بخوایم مقایسه بکنیم اصلا قابل مقایسه نیست. من اعتقادم بر اینه ما باید یک بسته جامعه بیمه ای رو برای حوزه ماشین های کشاورزی تنظیم و تدوین بکنیم. این بسته باید در واقع شامل خیلی از مسائل باشه، از بیمه شخصی سالم، بیمه در واقع بدنی، بیمه مانده عمر بدهکار، بیمه اعتباری. مثلا بیمه اعتباری خیلی خوبه، شخص میتونه در واقع کالای خودش رو بیمه بکنه، یه موقع مشکلی در تقسیم و دادن اقساطش به وجود بیاد بیمه بیان تقبل کنه. در دنیا وجود داره بیمه مانده عمر بدهکار، در واقع اگر اتفاق ناگواری برای کشاورز بیفته و نتونه از پس پرداخت در واقع به تسهیلات برمیاد، بتونه شرکت بیمه این تقبل و این کمک رو به خانواده و بازماندگان اون متوفان و یا کسی که دچار آسیب شده انجام بده. ما باید بسته تعریف بکنیم برای حوزه ماشینهای کشاورزی و خواهش ما از صنعت بیمه کشوری که همراهی بیشتری بکنه، در واقع بدونی که این ریسک ها خیلی زیاده، خیلی نسبت به جامعه شهری کمه و در حوزه خودروی به مراتب فراتره. ما در حوزه خودرویی با یک جامعه 30 میلیون خودرو، 10 میلیون موتورسیکلت و یک جامعه گسترده مواجه هستیم، ولی در حوزه ماشین کشاورزی با یک جمع 550 هزار دستگاه یاخته و حدود 18 هزار تا کمباین مواجهیم که اینها عموما در واقع نیازمند حمایت بیشتری هستند، که هم از یک طرف حمایت در واقع آینده و آینده ای که در آینده دیگری رو از طریق بیمه براشون تضمین بکنه، و از طرف دیگر حوزه بیمه دچار ضرر و زیانی نشه. این باید عدم به یک تفاهم خوبی برسه که شما به درستی اشاره کردید.
خواهش می‌کنم. متشکرم جناب دکتر عباسی، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. متاسفانه وقتمون به پایان رسید و با عزت علی خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
پیروز معید باشید، خدا نگهدارتون. آقای بهیرایی متشکرم از توضیحاتتون، سپاسگزارم و با عزت علی هم خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
امروز هم به پایان رسید، انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون هستیم انشالله. امروز تلاش کردیم تا درباره مسائل مختلف از جمله و به خصوص درباره بازگشایی مدارس رعایت پروتکل ها صحبت کنیم. انشالله که به تصمیمایی برسیم که سلامتی بچه هامون اولویت اول باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربار گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و آرزوی تندرستی داریم برای تک تک شما شنوندگان محترم. دوستان عزیز، خدمتون عرض کنم که ما در شبکه رادیویی گفتگو مسابقه‌ای داریم با عنوان یک سوال یک برنامه. شما عزیزان با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در این مسابقه شرکت داشته باشید که به دو روش هست. اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما عزیزان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویسی رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند یکی از برندگان مسابقه ما با عنوان یک سوال یک برنامه باشید. خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند عرض کنم که گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه است که تقدیمتون میشه با موضوع بازگشایی مدارس زیر سایه کرونا، که امیدوارم این برنامه رو بشنوید و استفاده بکنید. با اعلام ساعت 8:30 صبح به وقت تهران،
گفتگوی اجتماعی.